اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا ومقتدانا ابو القاسم محمد. بلا اهل بیت الطاهرین. جلسه 19 مباحث قرآن و انسان معاصر رو به حول و قوه الهی شروع میکنیم. این هفتمین جلسه بحث خدا و انسان در قرآن. ارتباط خدا و انسان رو به چهار وجه تقسیم کردیم. وجه اول ارتباط وجودی بود، وجه دوم ارتباط تبلیغی بود، وجه سوم ارتباط ربوبی بود و وجه چهارم هم ارتباط اخلاقی. بحث ما الان در وجه دوم هست. بحث وجودی رو تمام کردیم، وارد بحث ارتباط تبلیغی شدیم. ارتباط تبلیغی رو هم ذکر کردیم. ارتباطی دو سویه است، ارتباط خدا با انسان و ارتباط انسان با خدا. بحث ارتباط خدا با انسان رو در حوزه زبانی و غیر زبانی تمام کردیم. بحث ارتباط انسان با خدا را هم در حوزه غیر زبانی بررسی کردیم. این جلسه اختصاص به بحث ارتباط زبانی انسان با خدا دارد. این وقتی که خدا با انسان میتواند سخن بگوید، انسان هم میتواند با خدا سخن بگوید. البته خداوند برای سخن گفتن با انسان میباید تنزل وجودی پیدا بکند. چرا؟ اینکه سخن گفتن لازمه اش همسطح بودن به لحاظ وجودی است. دو موجودی که ناهمسطحند، سطوح ناهمگون دارند، نمیتوانند با هم سخن بگویند مگر اینکه یا اون موجود بالا پایین بیاید یا اون موجود پایین بالا برود. در وحی خدا تنزل میکرد. فی‌الواقع آیات خدایی بود، آیات الهی بود که تنزل میکردند، به سطح بشری خود را تقلیل میدادند تا انسان ادراک کند، تا انسان بفهمد و با انسان سخن گفته شود. در باره دعا، در حوزه دعا، اگر قرار است ارتباطی بین انسان و خدا برقرار شود، میباید انسان صعود کند، انسان بالا برود تا بتواند با خدا سخن بگوید. و الا به خاطر تفاوت سطح وجودی امکان سخن گفتن بین انسان و خدا برقرار نخواهد شد. خب در چه حالتی انسان صعود می کند تا بتواند با او سخن بگوید؟ این صعود وجودی انسان دو حالت دارد. یا صعود غیر اختیاری است یا صعود اختیاری است. اما صعود غیر اختیاری یعنی این که هر انسانی در آن شرایط قرار بگیرد، این تصاعد وجودی حاصل می شود. ارتباطی اختصاصی به من یا شما ندارد. هر کسی در آن شرایط قرار بگیرد، خود به خود تصاعد وجودی پیدا می کند، به گونه ای که با خدا امکان سخن گفتن پیدا می کند. این گونه اول، گونه غیر اختیاری، حالت خطر است. حالتی که انسان احساس خطر کرده است یا حالت ترس است. زمانی که انسان وحشت کرده است، ترسیده است و به دنبال پناهگاهی می‌گردد. به طور خود به خود این یک حالت متفاوتی پیدا می‌کند، یک وضع ویژه‌ای پیدا می‌کند، شبیه، حالا مثال تنزل یافتش بزنم، مثل گربه‌ای هست که توی یک اتاق قرار گرفته وحشت میکند، چنان نیروی پیدا میکند که هر کسی وارد اون اتاق بشود این گربه به روی او میپرد. یک تصاعد وجودی است. حالتی که انسان در خطر قرار گرفته یک احساس ویژه‌ای بهش دست میدهد و کوشش میکند که خود را از اون وضع نامناسب به در آورد، پناهنده میشود به سوی یک موجود متعالی. این تصاعد وجودی برایش حاصل میشود. در حالت غیر اختیاری، همون حالت اولی که داریم بحثش میکنیم، این حالت بسیار کوتاه اتفاق میافتد، یعنی دفعی است، طولانی نیست. گاهی یک لحظه، یک ثانیه، چند ثانیه، چند دقیقه، خیلی ساده هم فراموش میکند. وقتی از حالت خطر به در آمد فراموش میکند که در اون حالت ترس، در حالت رعب که قرار گرفته بود از خدا چه خواسته بود یا از هر کسی که طلبیده بود چه طلب کرده بود. خب بنابراین حالت اول در مورد ارتباط برقرار کردن بین انسان و موجود متعالی حالتی است که انسان در خطر قرار گرفته یا حالتی است که انسان ترسیده است. معمولا یکی از شاخص‌ترین حالاتی که مصداق این حالت غیر اختیاری قرار میگیره لحظاتی است که انسان احساس میکند میخواهد بمیرد، مرگ به سراغش آمده. در اون حالت اتوماتیک همه دعا میکنند، همه دست نیاز به درگاه بی نیاز بلند میکنند، حتی اگر در طول زندگی موحد و مؤمن و عابد نبوده باشد. این حالت دلالتی بر متقی بودن انسان نمی کند. مشخص نیست، هیچ اختصاصی به انسانهای پرهیزکار هم ندارد. حتی فرعون هم که در اون حالت قرار گرفت وقتی که احساس کرد آخرین غوطه هایی است که دارد می زند و دارد جان به جان آخرین تسلیم می کند، به سوی خدا دست تضرع بلند کرد. این فطرت انسانی بگونه ایست که بالاخره در یک حالتی همه غطاها، همه پردهها کنار می رود و خدا را می شناسد. بالاترین تیزابی که همه غبارها، همه زنگارها را از وجود انسان می زداید تیزابی است ترس از مرگ. شما زمانی که به ما در ادبیات دینی توصیه شده است که کوشش بکنید حتی هفته یک بار به قبرستان بروید، شب جمعه یا به خصوص صبح جمعه به زیارت اهل قبور بروید. چرا؟ برای اینکه انسان یاد مرگ که میافتد کمتر گناه میکند. دیدید وقتی تصادفی اتفاق میافته بلا فاصله به طور اتوماتیک همه ماشین هایی که خودروهایی که به ماشین تصادف کرده میرسن سرعتشون کم میشود. چند دقیقه که گذشت دوباره راننده فراموش کرد چه اتفاق افتاده، دوباره سرعت بالا میرود. همه زمانی که یک جنازه میبینن، زمانی حالتی که برای هر انسانی میتواند اتفاق بیفتد، کمی رحمت قلبی انسان بالا میرود، قلبش نرم میشود و نسبت به گناهان خودش حالت استغفار و توبه میگیرد تا دوباره این یاد از دلش فراموش شود، برگردد به حالت قبلی. پس یکیش زمان مرگ است. دیگری، حالا شواهدشو من ابتدا کلیشو ذکر میکنم بعد شواهد یکی یکی از خود قرآن کریم قرائت خواهم کرد. مورد دوم، کلن غیر از خطر مرگ زمانی که انسان با یک بیماری برخورد کرده است، با یک فلواقع پدیده غیر طبیعی مثل زلزله، مثل طوفان، مثل سیل یا مثل یک بیماری همگیر مواجه شده است. در این حالتها به سوی او می رود. وقتی هم به سوی او رفت کوتاه است. از او چه می خواهد؟ از او می خواهد که این مشکل را از او بردارد، به او زندگی بدهد،
یا به او سلامتی بدهد یا به او امنیت بدهد. تا اون خطر هم رفع شد غالبا انسان فراموشکار است، از یاد میبرد که چه قولهایی به خدا داده بود. این حالت حالت غیر اختیار است. به این حالتی که در انسان حاصل می شود و شیوهی که با خدا سخن می گوید، به این هم دعا می گویند. اما این رو چون همگان می گویند چندان ارزش فراوانی ندارد. بخش دوم حالت اختیاری است. حالت اختیاری یعنی این که انسان خطری متوجه او نیست، بالفعل مرضی به سراغش نیامده، پدیده طبیعی هم مثل زلزله و طوفان و سیل برایش حاصل نشده. در این حالت اختیاراً دست دعا به سوی او بر می دارد، با او سخن می گوید. در این صورت دیگه باید یک حال خوشی در انسان دست داده باشد که به شیوه غیر طبیعی و با شوک مرگ یا زلزله یا مرض در انسان حاصل نشده باشد. این حال نیست، ملکه است. این یک لحظه نیست، طولانی میتواند باشد. این تربیت میخواهد. اولی تربیت نمیخواست. اتوماتیک شما خدای ناکرده توی یک ماشین نشسته باشی، یک دفعه ترمزش ببرد، تمام سرنشینان اون خودرو شما نگاه بکن بلافاصله شروع میکنن یا الله یا خدا و ذکر گفتن. طبیعیست کسی که در اون حالت میتواند به داد برسد جزو کسی نیست. یا اگر خدای ناکرده جای آتیش گرفته باشد، کوشش میکنه انسان برای خروج از بحران، اما در این حال اون را میطلبد. یا در کشتی نشسته باشد، در حال غرق شدن باشد، در هواپیما نشسته باشد، خبر میدن که مشکلی برای هواپیما پیش اومده، در حال سقوط کردن، اونجا به طور اتوماتیک خدا را میخواند. این دعا چون همه میکنند و چون هیچ راهی جز دعا کردن نیست، ارزش زیادی ندارد. بی ارزش نیست، اما ارزش زیادی ندارد. اما هنر این است که نه در زمانی که اینجور شبها برای انسان ایجاد می شود، در حالتی که همه نشستن آن کار دیگر می کنند، حالا شروع کند با خدا سخن گفتن. چه ویژگی هایی باید در وجود ما حاصل شود تا تو این حالت رو برای خودمون ایجاد بکنیم بتونیم با او سخن بگیم. ببینید اون خطرها که برای ما ایجاد می شود یک تصاعد وجودی برامون حاصل می شود به شکل اتوماتیک. اگر میخواهیم درست با خدا سخن بگوییم، باید این تصاعد وجودی رو برای خودمون ایجاد بکنیم. چگونه؟ توی فلسفه به اون اولی میگن حال، به این دومی میگن ملکه. حال یعنی یک کیفیت زودگذر موقتی که در انسان حاصل میشود. ملکه یعنی اون کیفیت دراز مدتی که در انسان با تربیت ایجاد می شود. یک لحظه حالی به من دست می دهد، احساس میکنم الان وقت دعا کردن. اما این حال همیشه نمی آید. چه کنیم که دائما حال دعا داشته باشیم، حال سخن گفتن با او داشته باشه؟ این دعا فقط این نیست بشیم مثلا دعای کمیل بخوانیم. این حال در نماز هم باید حاصل بشه. وقتی میگی که ایاک نعبد و ایاک نستعین، وقتی میگی اهدنا الصراط المستقیم، دعاست. دعا یعنی از او چیزی بخوایم، از او میخوایم که ما را هدایت کند. آیا وقتی نماز میخوانیم این گونه از خدا میطلبیم یا نه؟ آیا در نمازهای ما گاهی شده حال باشد؟ حالا نمیگم ملکه باشد، خیلی تفاوت میکند که برای ما ملکه حاصل شده باشد یا حالا کمتر از این یک حال خوشی به ما دست داده باشد. گاهی مراجعه میکنن، سوال میکنن، بچه ها میگن که میپرسن ما نماز میخونیم اما هیچ تغییری در ما حاصل نمیشود. میشه هر وقت که حالی به سراغ ما آمد ما نماز بخوانیم؟ نه همیشه، مگر قرار نیست که نماز مؤثر باشد. در اون صورت شما در طول یک ماه چند بار حال خوشی به دست میدهد؟ گاهی ممکنه بگه اصلا. در طول سال چطور؟ ممکنه گاهی. ما گاهی وقتایی حال خوش رو هم فکر میکنیم. توی مجالس دینی که شرکت میکنیم، چون غالب گویندگان دینی توانایی اون رو ندارن که این حال رو ایجاد بکنن، به شکل مصنوعی حال رو ایجاد میکنن. اون شکل مصنوعی چیه؟ میگه که ذکر مصیبت میکنیم تا مردم به حال انابه و تضرع بیافتن. خب به اون حال هم که ذکر میکنیم ما به چه میگریم؟ غالبا دل ما میسوزد به واسطه مصائبی که به انسانهای نیک ایجاد کردن، مصائبی که انسان هر وقت ببینه به کسی داره ظلم میشه دلش میسوزه، اونم هرچه سوزناکتر ظلم شدن رو، مظلوم شدن رو تصویر میکنه. و ما از مظلوم شدن پاکترین بندگان خدا به گریه میافتیم. بعد احساس میکنیم یه قلبمون شکست، احساس میکنیم که سبب شده. یه حالت خوشی هست، اما آنچه ما در دعا به دنبال آن هستیم این است. زمانی میتوانیم بگیم این حال در ما دست داده است که ما از حقارت خودمان در مقابل عظمت او دلمان بشکنند، از بیچشم روی خودمان و از بزرگواری او خجالت بکشیم، از پرده های خودمان پشیمان بشویم. اگه همچه حالی در ما حاصل بشود، این همون حال مطلوب است و این تربیت فراوانی میخواهد. اگر بتوانیم کاری بکنیم، اولیاء دین ما که ما میباید بکوشیم شکل اونها باشیم، به شیوه اونها عمل کنیم، اونا اسره برای ما باشن، از عظمت خدا به گریه می افتادن، از حقارت خود دلشان می شکست. نه اینکه از دلسوزی برای مظلومیت خود بگرین، این هم به جای خود ثواب دارد، در ثوابش بحثی ندارم، اما اون حالی که ما به دنبالش هستیم حال این گونه حال هاست. خب چون غالبا ما دعاهامون به زبان عربی، ما هم کمتر زبان عربی رو آشنا هستیم، خب با خوندن اون دعا کمتر این حال برامون حاصل میشه. این هم دشواریه که تو جامعه ماست که ما برای زبان یاد گرفتن، حالا هر زبانی، چه عربی چه غیر عربی، چندان نه شیوه درستی داریم نه وقت خوبی صرف کردیم، یا وقت خوبی داشتیم اما تعلیم صحیحی نداشتیم. اگر دعا با سوز خوانده شود و ما هم دقیق بفهمیم دعا چه میگوید، میباید این انقلاب قلبی در ما حاصل شود. این که بگن کسی که قرآن میخواند، اگر درست قرآن بخواند و بفهمد قرآن چه میگوید، خدا با او چه گفته است، محال است که با ترنم قرآن این جایی شادناک نشود، با نشاط نشود و جایی محزون نشود و دلش نشکند و اشکش سرازیر نشود. اما ما چند بار شده قرآن که میخوانیم به آیات رضوان و رحمت و بهشت الهی که میرسد خوشحال شدیم و به برخی دیگر از آیات میرسیم که ترسناک هست بترسیم، اونم ترس از عمل خودمان، نه ترس از مسئله دیگری. و نسبت به این که چگونه با خدا میباید رابطه برقرار کنیم، رقت قلب پیدا کنیم و دلمان بشکنن. غالبا حالا یا حجاب زبان بوده که این مشکلات رو برای ما ایجاد کرده، یا تربیت ناصحیح خودمون بوده، یا بالاخره هر چه شده این است که ما چندان ارتباط زبانی با خداوند نمیتونیم برقرار کنیم. حاصلش این است ما نتوانستیم با خداوند به گونه ارتباط برقرار کنیم که بتوانیم اون رقت قلب و اون حالت ویژه تصادم وجودی رو در خودمون ایجاد کنیم. حالا اگر توانستیم، حالا من دارم بحث مقدماتی میکنم، اون وقت از دعا خواستن است. از خدا چیزی میخواهیم، چه میخواهیم؟ کسی میگفت زمانی من استراق فهم میکردم، رفته بودم حرم امام رضا، گوشه‌ای به شکل این که دارم اونجا فلواقع زیارت میخونم، گوش خوابونده بودم ببینم اینها که میآیند چیزی میخواهند، چه میخواهند. و آمدم هرچی شنیده بودم نوشتم، نگام نمیکردم که چه کسی چه میخواهد. ولی فکر میکنیم ما از خدا چه میخواهیم؟ مثلا عاقبت به خیری میطلبیم، از خدا میطلبیم که ما برای راه راست هدایت بکنند. اکثر آنچه که ذکر میکنیم از خدا میطلبیم امور بسیار پیش پا افتاده است. خدای امسال دارم بخوام برم کنکور بدم، کمک بکن تو کنکور قبول بشم، امتحان دارم تو امتحان رفوزه نشم، خدایا مثلا پسر خوبی یا دختر خوبی بفرست، من دختر دارم یا پسر دارم به زوجیت اینها در بیام، یا برای خود فرد یا چیزای شبیه به این. پول ندارم خدای کمک بکن، میخوام خونه بخرم، خونم رو درست بکن. یا آمده دردی به گلم زده، خدایا این گاو و گوسفند مرا خودت نجات بده، یا چیزای شبیه به این، یا اینکه بیمار هستم یا بیمار دارم خدایا علاجش بکن، شفا بده. البته اینا همش خدا کنه آدم به این مشکلات هم دوچار نشه، همش هم از خدا باید بخواد، اما اینا کمترین هاست که باید در خونه خدا بری. اون چه که هست مسئله مهم اینه که خدایا به من خیر در قلب من القا کن، منو عاقبت به خیر کن. این مضمون دعا رو من گذاشتم یک جلسه مستقل در موردش سخن بگویم که ما از خدا چه میباید بطلبیم، ادب دعا کردن چی هست. حالا این جلسه، جلسه اول بحث دعا، میخوام اون چه که در قرآن آمده درباره دعا به شما گزارش کنم، بگم خدا چه تصویری از دعا ارائه کرده است، و چند سوال رو هم به شما نزد شما مطرح کنم و کوشش بکنم به این سوال ها پاسخ بدم. پس بحث اولمون این بود که دو گون، دو حالت برای دعا کردن داریم، هر دو باید تساعد وجودی باشد. حالت اول حالت غیر اختیاری خطر بود و مرگ بود، حالت دوم حالت اختیاری بود که باید یک تساعد وجودی در خودمون ایجاد بکنیم تا بتوانیم با او هم سخن بشویم، با او سخن بگوییم. این حالت هم فقط زبانی نیست، این حالت حالت وجودی است و نتیجهش به زبان می آید. اما اینکه به لحاظ وجودی گاهی شده عزیزی براش مشکلی ایجاد می شود، ما احساس می کنیم هیچ کاری نمی شه براش کرد جز این که برای خودمونم حاصل نشده، مثل مطبعت من، جز این که در خانه او برویم، اون حالت برامون ایجاد می شود. احساس می کنیم یک رابطه ای با او داره برامون برقرار می شود، چشممون تر می شود، دلمون نازک می شود، یک گوشه خلوت رو پیدا میکنیم، یا زار میزنیم به درگاه او، سجده میکنیم، چیزی رو از او میخواهیم و احساس سبکی هم میکنیم. این حالت ها حالت های گاهی برامون اتفاق میفته. مثل ورزشکار، که ورزشکار کسی است که تمرین های متوالی و متمادی کرده است تا میتواند در زمان مقرر یک عمل خارق العاده ورزشی رو انجام بده. ارتباط زبانی با خدا برقرار کردن هم شبیه اون حالت یک مقدمات ویژه‌ای میخواد. این مقدمات مثل نماز خوندن است. این که دوستانی که میگن که هر وقت حالی پیدا کردیم نماز بخوانیم، پاسخ بهشون این است، اتفاقا نماز بخوانیم تا اون حال رو پیدا کنیم، ولو یک بار در سال شد. اون حالت توی نماز میشه حاصل میشه، اون حالت توی روزه حاصل می شود، اون حالت توی حج حاصل می شود، اون حالت توی انفاق حاصل می شود. اجازه بده همین رو دو سه دقیقه باز بکنم و تأکید بیشتری بکنم. ساده ترینش، ما جامون رو که عوض می کنیم وقتی مشرف می شیم به خانه خدا، اولین حالتی که به ما احساس می شه، آدم حس می کند می خواهد با او سخن بگوید. هیچ جایی این حس رو برای ما خواسته این زیبایی حاصل نمی شود. جاییست که حالا شاید اینکه خدا همه جا هست، خدا که فقط در مکه نیست، خدا فقط تو خانه خودش هم که نیست، همه جا خانه خداست، ولی اونجا ما این احساس رو میکنیم که شاید اونجا خدا بیشتر باشد. ولذا وقتی میشینی طواف مردم رو نگاه میکنی، طواف حجاج رو نگاه میکنی، بعد مثل یک ذره خودت هم میندازی توی این جمع و اونجا با لبیک اللهم لبیک مردم حجاج خودت هم احساس میکنی حالا باید از اون چیزی بخواهی. این حال دعا یکی از زیباترین هاش در زمان تشرف به خانه خدا برای آدم حاصل میشد. دوستانی که مشرف شدن تأیید میکنن، دوستانی هم که هنوز نصیبشون نشده انشاءالله این حال نیکو نصیبشان بشود. حالتی است که در هیچ جای دیگر شاید اینگونه نباشد. یکی دیگرش در حال روزه. روزه یک مقداری به انسان اون زنگارهای وجودیش رو میزداید و حالت نیکویی به انسان میدهد. لذا اگر حاجتی داری، یکی از توصیه هایی که پیامبر و دیگر اولیاء دین به ما کردن اینه که روزه مستحبی بگیر و در اون حالت روزه به نماز بایست و بعد از نماز از خدا حاجتت را بطلب. بهترین اوقات را هم ذکر کردن، حالا اون در حال روزه، یکیش هم سحرهاست، نیمه شب هاست که رو جداگونه خواهم گفت. یکیش پس برای اون حال ایجاد شدن، یکی از توصیه ها در روز رفتن است. سومینش خود نماز است. از نماز واجب هم شروع میکنم. کسی که نماز واجبش را به جا نمی آورد، بسیار بسیار دشوار است اون حالت دعای واقعی در وجود او ایجاد شد. خود این تقید، ببینید این من فرائمی که دارم ذکر میکنم، خواهش میکنم پیش پا افتاده ندانیدش. من چندین سال است، در هر سال چندین بار با این سال از طرف بچه ها جوانتر ها مواجه شدم که میگه من نماز خوندم تغییری درم ایجاد نشده. به این نتیجه رسیدم که هر وقت حالی به من دست داد نماز بخونم، چه اشکالی دارد؟ یک ده آبا بهتر از صد شهر خراب. گفتم ما میباید کاری بکنیم تا این تقید در ما بماند. همین که تو به یاد داشته باشی که بنده اوی، من رابطه بندگی رو جداگونه توی وجه سوم بحث خواهم کرد، همین که بدانی بنده اوی و او از تو خواسته است 5 بار در روز سر بندگی برایش به زمین بنهی، این تقید این طوری تو را تربیت میکند که آماده برای خیلی کارها بشی. و اگر در حین یک نماز، در طول یک هفته، در طول یک ماه یک بار اون حال نیکو برات حاصل شد، همین کفایت رو کند. مطابق کوشش بکنیم این حال رو مکررش بکنیم، مداومش بکنیم. یادم هست در نماز یکی از بزرگان حاصل می شدم که غالب اوقات وقتی سوره حمد رو می خواند به گریه می افتم. نمی شدم بگم که این هر بارش تصنعیه، واقعا طوری خودش رو تربیت کرده بود که وقتی با او سخن می گفت دلش می لرزی. برای که فقط احساس بکنیم انسانی که عاشق شده وقتی اسم معشوقش رو میارن آیا حرارت بدنش عوض میشود یا نه، قلبش رو به تپش میکند یا نه. هر کسی عاشق شده باشد میتواند این رو در خودش تجربه بکند، ببیند یک اسمی که قبلا هیچ مفهومی براش نداشت، حالا وقتی اسم طرف مقابلش رو میآورن این بلافاصله حالش دگرگون شد، رنگش سرخ میشود، قلبش تپش میفته. خب اگر چنین حالتی هست، چنین حالتی ممکن است، اگر کسی واقعا خدا را دوست بدارد، عاشقش باشد واقعا، وقتی اسمش میآورند قلبش به تپش نمیفته. اگر از مسافرت رفته باشی
عکس محبوبت رو، همسرت رو یا فرزندانت رو یا پدرت رو یا مادرت رو مثلا گذاشتی توی تقویمت و توی دفترچه بغلید، هر وقت شد نگاهش میکنی و وقتی هم نگاهش میکنی یک حال خوشی بهت دست میدهد، آرامشی پیدا میکنی. یا اینکه تلفن که میکنی اگر چند روز صدای عزیزت رو نشنیده باشی احساس میکنی یه گمشده ای داری، تلفن که میکنی یک ذره آرامش پیدا میکنی. خب حالا بیام، نماز خوندن نباید همچو خصوصیات داشته باشد مثل حداقل تلفن از راه دور با یک نفر از خیشاوندان خیلی عزیز ما باشد. وقتی صداش شنیدیم گل از گلمون شکفته میشود. چی شده؟ من امروز با مثلا مادرم، با همسرم، با فرزندم، با پدرم سخن گفتم. ولی هیچ کدام از ما کمتر شده. وقتی نماز میخونیم حالت تلفن از راه دور با عزیزمون باشد. راستشو بگیم خدا خیلی عزیز واقعی ما نیست. اسمشو میارن تکمون نمیگذرد، قلبمونم به تپش نمیافتد. یک ضربان سنج اگر بذارم، اگر اسم همسرمو بیارن شاید یک تپش ایجاد شد، ولی اسم خدا رو بیارن اصلا میبینیم خبری نشد. خب معلوم میشود ما اون ارتباط ویژه رو با او برقرار نکردیم. نه، باید کوشش بکنیم این نماز به اون حالت نزدیک بشود. یکی قصه نبوده که وقتی میخواستن تیر از پای امام علی در بیارن میگن که سب کنید نمازش رو شروع بکنه، از خود بی خود میشود، دیگه احتیاج به دارو بی حسی ندارد، بی هوشش بکنید. تا گفت الله اکبر این دیگه از دنیا و ماورا چه میشود؟ منعزل میشود، عروج میکند، صعود میکند. این همونه که ما دنبالش هستیم و دیگه حواسش نیست. حالا ما هم که نماز میخوانیم به سلامتی همه چیز رو که گم شده فراموش کردیم در نماز به خاطر اون میگه فلان چیزی یادت رفته، سب من نماز بخونم توی نماز اون وقت شروع کنم یادم بیاد که فلان چیزو کجا گذاشتم. یا میگه من این مطلب رو تو نماز به فکرش افتادم، گاهی وقتا خجالت هم نمیکشه به زبونم میاره که این مطلب در نماز به فکرش افتادم. یعنی چی؟ یعنی عملا اون حالتی که باید با او برقرار کنیم این رو برقرار نکرد. پس یکیشم در نماز هست. این نماز واجب بود. نماز مستحب که اون دیگه از همه اینها هم میتونه بالاتر باشه، البته برای کسی که نمازهای واجب رو به جا میآورد و نه برای ابرازش به غیر. انسان میدونید راحت ترین حال برای ما خوابیدن است. حالا انسان از خواب خودش بزنه، وقتی که کسی هم متوجه نیست از سر برخیزد و با خدا راز و نیاز کند، حالا یا نماز مستحب بخواند یا قرآن بخواند یا دعا بخواند. بهترین زمان دعا کردن سحرهاست، سحری که هنوز اذان نگفتند، پیش از سحر، پیش از اذان. اون حالت همون که میگیم وقت نماز شب است، ثلث آخر شب قبل از سحر. اگر از عشا رو، از نماز مغرب رو تا اذان صبح به سه قسمت تقسیم بکنیم، این ثلث سومش میشود. هر چند به اذان صبح نزدیکتر باشد وقت مناسبتر است. و بهترین حالت این که انسان سر به سجده بگذارد و بعد از نماز از خدا چیزی بطلبد، یا در قنوت خودش از خدا چیزی بطلبد. حالت دیگری که باز از توی ادبیات دینی ما فراوان است زمان انفاق است. انفاق حالتی در ما ایجاد می کند بسیار نیکو. انفاق شامل خمس می شود، شامل زکات می شود، شامل کفارات می شود، شامل صدقات مستحبی هم می شود. همه اینها انفاق است. در زمان انفاق اون حالت ها در ما حاصل می شود. اینا می شه شرایط دعا کردن. یک شرایط سلبی هم دارد، گناه نکردن. انسان هر که بیشتر خودش کنترل بکند و به سوی محرمات نرود حالت نیکوتری برایش حاصل می شود. اگر دعا کرد اون وقت چه اتفاقی می افتد؟ در وقتی خدا با ما سخن می گفت
از ما چیزی میخواست. از ما چه میخواست؟ از ما تصدیق و ایمان میخواست. خدا با ما سخن میگفت، از ما تصدیق، ایمان و عمل میخواست. ما با خدا سخن میگوییم، از خدا چه میخواهیم؟ دوتاش مثل همه، دو نحوه سخن گفتن. او با ما سخن میگوید، از ما ایمان و عمل صالح میخواهد. ما با او سخن میگوییم، ما از او چه میخواهیم؟ ما از او استجابت میخواهیم. خدایا دعا کردیم، تو اجابت کن. اجابت زبانی نیست، عملی است. آنچنان که ایمان و عمل صالح هم زبانی نبود، عملی بود. هر چه خدا به ما وحی کرد، به پیامبر وحی کرده و غیر مستقیم به ما وحی شده است با واسطه پیامبر، ما به زبان بگیم آمنا، فایده ندارد. ما باید عملا به خداوند نشون بدیم که ایمان آورده. وقتی هم ما از خدا چیزی میطلبیم، خدا بگوید قبول کردم، کفایت نمی کنند. اجابت باید بکنند. اجابت یعنی آنچه که ما از او خواسته ایم جامعه عمل بپوشاند. به این میگن اجابت. استجابت واژه قرآنی این عمل الهی در مقابل دعای ماست. خب هر چه ما خواسته ایم آیا خدا باید اجابت کند؟ خدا به ما قول اجابت را داده است. اما معنای اجابت این نیست که هر چه ما خواسته ایم درست خواسته ایم. خدا آن اجابت می کند که درست باشد، نه آنچه که ما خواسته ایم. خب اینا را حالا من در ضمن آیاتی که انتخاب کردم خواهم. قسمت بعدی به عرایض من این است که آیا باید دعا کرد؟ آیا ممکن نیست خدا بدون دعا اجابت کند؟ این به نظرم از همه دو تا بحث قبلی مهمتر باشد و حالا شاید روش تأمل کمتر شده باشد. آیا ممکن نیست خداوند بدون درخواست بنده ها به آنها آنچه صلاح آنهاست اعطا کند؟ ظاهراً خیر. خدا دو گونه اعطا دارد، دو گونه بخشش دارد. یک بخشش عمومی که دعا نمی خواهد و یک بخشش خاص که بدون دعا نمی دهد. بخشش عمومی مرادف و همراه با هدایت عمومی خداست. هدایت عمومی شامل حال همگان می شود، چه مؤمن چه کافر، چه مسلمان چه نامسلمان، چه بنده باشد چه کافر باشد و ادب بندگی به جا نیاورد، خدا او را هم هدایت میکند. مثل نور خورشید، مثل هوا میماند که برای همه هست. لازم نیست تو موافق خدا باشی، تو عبد خدا باشی، بنده خدا باشی تا خدا این بخشش ها را در اختیارت بگذارد. در این باره این قسمت بحثی نداری. اینا میشه حداقل هایی که خداوند نعمت هایی که به همگان داده است. اما بخش دوم که هدایت خاصه است، این بخش تنها با دعا افاضه می شود و خدا دوست دارد بندهش بخواهد تا او به او بدهد و اگر نخواهد نمی دهد. اصلا خود این خواستن تمام هدف مسئله است. ما در این خواستن است که ساخته می شویم. یعنی به عبارت دیگر دعا نمی کنیم تا لزوماً اجابت شود. نفس دعا کردن ما را می سازد. به توجه کنید. خیلی این دعایی که می خواهیم، گفتم از خدا چه می خواهیم؟ به دعاهای خودت مراجعه بکن. بیشترین و متضرعانه ترین دعایی که کردی دعاهای مادی بوده است. قبول شدن، ازدواج کردن، پولدار شدن، سالم شدن. نگاه بکنید دعای ما از اینها چقدر بیرون رفته. اینا برفرض اجابت هم بشود چقدر به نفع ماست. بسیار خوب، بنده حد اکثر خدا اجابت کرد دعای ما رو. من صاحب خانه شدم، من صاحب همسر شدم، من صاحب فرزند شدم، من صاحب مال شدم، من صاحب سلامتی شدم، صاحب طول عمر بیشتر شدم. همه اینا برای چی؟ میبینید برای یه چیز دیگه ای کم دارد. این همان است ما در دعا کردن به او احتیاج داریم، اون ساخته شدن، بنده تراز حق بودن، همچنانی که خدا میخواهد شدن، اینو ما کم داریم. دعا کردن خود ما رو اینجوری میسازد. پس دعا کنیم تا ساخته شویم، نه دعا کنیم تا اجابت شود و چیزی به دست آوریم. باور کنید همه من سنی که از اون گذشته دعا کرده ایم تا چیزی به دست آوریم، دعا نکرده ایم تا چیزی بشویم. و من به شما امشب میخوام بگم اگر دست امشب من همین یک جمله رو به دست بیاری، خدا رو شاکر هستم. دعا کنید تا چیزی بشوید، نه دعا کنید تا چیزی به دست آورید. این چیزایی که ذکر کردم، چیزی شدن همین که یعنی یک بنده خوب شدن. این بنده خوب شدن با دعا کردن برای ما حاصل می شود و ما می توانیم این رو در خودمون ایجاد بکنیم. حالا چگونه؟ اول اینکه این هدایت خاصه، خدا می داند که بنده ای که طلب کرد، خواست، راه رو پیدا می کند، کمکش می کند تا راه رو پیدا کند. پس نفس این دستی که بالا می رود، این چشمی که تر می شود، این پیشانی که به خاک می افتد، او همین را خواسته. آرام آرام در دلش القا می کند آنچه را که باید القا بکند و احساس می کند خدایی شده است. این احساس را هم هرگز به زبان نمی آورد، چون هرچه بیشتر خدایی شود، به خدا نزدیکتر شود، حقارت خود و عظمت او را بیشتر درک می کند و لذا می فهمد که چقدر فاصله زیاد است و باید به او چقدر نزدیکتر شود تا یک انسان متعالی بشود. این که میبینید بزرگان ما، امامانی که ما افتخار پیروی از اونها رو داریم، یک به درگاه خدا مینالند که خدا یا حق عبودیت تو رو ما به جا نیاورد. برخلاف ما که یک اپسیلون اگه کار خیر کردی تو صد تا بلندگو ابراز میکنیم آقا دیشب خبر نداری بنده حال خوشی بهم دست داد و چه کردم، همون رو هم میخوام ذکرش بکنیم. تو چرا داری خمیازه میکشی؟ چاش خالی دیشب نماز شب داشتم میخوندم که این رو دارم ابرازش میکنم. اون همواره برخوردش با ما چگونه است؟ برخوردش به گونه ایست که میگه که من نتوانستم آنچه را که تو میخواستی به جا بیاورم. پس هدایت خاصه نیاز به دعا کردن دارد. مؤمن دعاگوست، کسی است که اهل تهجد است. اگر در برنامه ایمانی تو مثل برنامه تغذیه می نویسن الان میگه چند کالری باید مثلا اینو بخوری، چند کالری باید اونو بخوری، یک کیف نوشته، ما یه برنامه ایمانی هم باید برای خودمون داشته باشیم و توی این برنامه ایمانی مشخص کنیم که در 24 ساعتمون چه مقدارشو در چه زمان به عبادت می پردازیم. به دعای اختیاری عبادت میگویند. دعای غیر اختیاری رو گفتیم، دعای غیر اختیاری اسمش عبادت نیست، دعای اختیاری عبادت است. و دعای اختیاری که با حالت ایجاب شده در ما حاصل میشود، اون حالت باز تغییرات شگرف در وجود ما میشود. این احتیاج به تربیت دارد. این که به ما توصیه شده که کوشش بکنید نمازها رو در 5 نوبت بخوانید، کوشش کنید در هفته 1 شب حداقل به شکل منظم دعا بخوانید، در سال 1 ماه به شکل منظم روزه بگیرید، در عمر 1 بار به خانه خدا مشرف شوید، در سال چند بار انفاق کنید. همه اینها برای که این حالت خاص رو در ما ایجاد کنه. این برنامه رو اگر کسی برای خودش تدوین نکرده باشد، فکر نکنید گتره ای ما آدم میشیم. مگر کسی اتفاقی آدم شده است که انتظار داشته باشید بنده و جنابالی این صفت حاصل بشه برام؟ چقدر به خودمون کار کردیم؟ هیچ کسی مدرسه نرفته
دانشمند نمیشود مگر حالا جز نوابغ باشد.
هیچ کسی هم رو خودش کار نکرده فکر نکنید متقی و پرهیزگار میشود. حداقلی هم لازم است. اون حداقل این که یک زمان خاصی رو تو سخنان امام علی هم هست، میگه مؤمن وقت خودش رو چند قسمت میکنه. اون نهج البلاغه مراجعه کنیم، یک بخشش وقت معاش است، یک بخشش وقت سلوک با خانواده است، یک بخشش هم میگه بخش مناجات با خدایش. همین که زمان نماز که شد بشناسن مسلمان یعنی کسی که در وقت اذان بلند می شود و به نماز می ایستد. یک بزرگی به من می گفت که ماها به خدا دهن کجی می کنیم. اذان پیامبر عالی ترین شعار اسلامی، ما شعار دین ما ناقوس نیست، شعار ما شعار زبانی است. ببینید این دین که افتخار دارد شعار مسیحیت ناقوس است، اما شعار دین من و تو یک شعار زبانی است. اذان گفته می شود هر جای دنیا که باشی، با یک زبان عربی اذان گفته می شود. یکی از بندهای این اذان چی است؟ حی علی الصلاه، بشتاب به سوی نماز. و ما هممون با وقاحت می شنویم و نمیشه تابیم به سوی نماز، بگیم حالا وقت حالا بذار 4 ساعت دیگه نمازم رو میخونم. یه وقتی عذر داری نمیگیم این که حرام نیست، نماز در وقت دیگری میخونیم. اما اگر همیشه بنده این رو میشنم فکرم هم نمیگذر، این میشه من خودم رو تربیت نکردم. تا از آن گفتن این ادب رو از همینجا شروع کنیم. مسلمانی یعنی این که حی علی الصلاه، یعنی باور کنم، باور کنم، بشتاب به سوی نماز. بشتاب هم است، نه برو نماز بخون، نه که به تاتکی تاتکی کن و برو نماز بخون. حی بشتاب، بدو. کدومون میدویم؟ هیچ. میبینیم اذان میگن و ما نشستیم. این بیادبیست نسبت به پیغمبر. به خصوص اینجاها هیچ ریا هم ندارد. فکر نکنم من باشدم نماز خوندم، اتفاقا اینجا باید مانور دینداری داد. ما بفهمیم خودمون رو تربیت کنیم، چه کسی باشد چه کسی نباشد، چه تا در خانه باشیم چه در بیرون خانه باشیم، این رو در خودمون ایجاد بکنیم. آرام آرام همونطور که تا از اون گفتن میپریم برای افطار کردن، هنوز یاد از ما رمضان نگذشته، اونجا رو یادمون نمیره. حالا فرضون گفتن بپریم همونجور پرش برای افطار، پرش برای نماز خوندن. این میشه ادب دینداری. و واقعا از آن که میشنویم نام پیامبر که برده میشود قلبها باید بتپد. یعنی این ادب رو در ما ایجاد بکنه که هر جا ما این صدای آشنا رو شنیدیم، این صدا صدای اسلام است و این صدا وقتی بلند شد من هم باید خوشم بیاید که این اتفاق داره میفته. خب این بخش سوم عرایضم هم حاصلش این بود. حالا میخوام مستندش بکنم که بخشی از نعمتهای خدا بدون دعا داده نمیشود. خدا اعلامیه هم صادر کرده، با صراحت هم گفته، گفته من خوشم میاد شما بخواهید. و گاهی وقتا هم مثل عاشقی که دوست داره صدای معشوقش رو بشنوه میچرزونتش تا بیشتر عجز و انا بکند، خدا هم انگار اینو دوست داره، گفته من تضرع شما رو دوست دارم، خوشم میاد که بنده های من یه منو بخونن و بعد از این مدتی خواندن من اینها رو در اختیار اونها بذارم، این نعمت ها رو. خب حالا برای اینا مستند میخوام، اینا رو هیچ کدامش از خودم نگفتم، این نکاتی که گفتم حالا یک یک میخوام آیاتش رو ذکر بکنم. آیه 12 سوره یونس، سوره 10 قرآن، سوره یونس آیه 12، آیه ناظر به دعاهای غیر اختیاری است. این بخش اول ذکر کنم، دعاهای غیر اختیاری که به عبادت نمی انجامد و هممون هم توی حالت قرار بگیریم دعا رو می کنیم. و من هم همیشه وقتی به این دعاها می رسم یادم به یک سخن یک راننده از این ماشین های سنگین میفته که با اون لحن داشمشتی خودش تو زمان جنگ به من میگفت که من زمانی که توی این ماشین های 18 چرخ نشستم و دارم میرم و ترمزای اونام ظاهرم با ترمزای ماشین های عادی تفاوت میکنه، اونا بادیه و احتمال هست که گاهی ترمز نگیره، میگفت اگر توی کفه قرار گرفته باشی و ماشینت هم باره بارو خالی کرده باشی، حالا با سرعت هم داری میری و پا بذاری رو ترمز و نگیره و بگی یا خدا به دادم برس، باید یه جو آبرو پیش خدا داشته باشی که خدا به دادت برسه. و اون میگفت که من دارم حداقل حالا از نماز اول وقت میخونم تا با لحن خودش وقتی گفتم یا خدا، خدا نگه خدا و زهر مار، یه عمر کجا بودی که حالا به یاد من افتادی. همین ادب رو هر کداممون داشته باشیم که اگر میخوای تو وقت خطر خدا به دادت برسه، حداقل با خدا وارد معامله باشو. عبادت نوعی داد و ستد با خداست، حداقل داد و ستد تجارم، من نمیگم تاجر باشا، اما دیگه یا باید عبد باشی یا باید تاجر باشی تا بعدش به احرار برسی. عبادت احرار عبد خدا چیزی نمیده، چون خدا میدونه چیزی نمیخواهد، او خدا را برای خداییش میستاید. اما حالا ما کجا و حضرت علی کجا؟ اون جز احرار هست. ما همین دو تا رکعت نمازی هم که میخوریم سبت ملت به خدا میذاریم مثل همون که خدا جون من برات نماز خوندم و لطفا الان به یادم باش و زود به دادم برس، حد اقل میشه عبادت تاجرانه. حالا برگردیم آیه 12 سوره یونس. آیه میفرماد و اذا مثل انسان الضر دعانا لجنبه او قائدا او قائم فلما کشفنا عنه ضره مرد که ان لم یدعنا الى ضر مفه. زمانی که انسان را ضرری مس میکنه، لمس میکنه، اذا مثل انسان ضر، زمانی که یک ضرری انسان را لمس میکنه، دعانا ما را میطلبد در حالتهای مختلف، اگه به پهلو خوابیده باشد، اگر ایستاده باشد، اگر نشسته باشد، زمانی که ما ضر رو از او کشف کردیم، یعنی خطر رو از او رفع کردیم، میگذرد انگار از ما نخواسته بود که این ضرر را از ساحت او مرتفع کنیم. که ان لم یدعنا الی ضر مسر، اصلا نگاه شطور دیدی ندید. قصه هممون هست، هممون وقت دعا، وقت ضرر، وقت خطر او را میخوانیم و وقتی هم خطر رفت شد یادمون میره خدا چقدر به ما محبت کرده. یک مورد از دعاهای غیر اختیار. مورد دوم سوره یونس، باز همین سوره دهم، آیات 22 تا 23. هو الذی یطیرکم فی البر و البحر حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طیبه و فرحوا بها جاءتها ریح عاصف. میگه او آنچنان خداییست که شما را در خشکی و در دریا سیر میده. زمانی که در کشتی قرار گرفته، یک باد طیب و نیکویی میوزد، باد میوزد کمک میکند به حرکت کشتی، فرحو به ها، همه شادمان میشن، به به از این باد دلنگی، جاعت ها ریحون آسخ، یک باد طوفانی میاد، باد تهاجمی میاد. و جاءهم الموج من كل مكان، از هر طرف موج می آید. کشتی سوار شده باشی، این حالت بهترین حالت خداشناسی است. زمان امام صادق هم یکی خیلی میگفت یک راه من نشون بده که خدا رو بشناسم، تو کشتی بودن، امام گفتن بندازنش تو دریا، انداختنش دریا، چند تا غوطه که خورد خودش گفت یا خدا آوردنش بیرون، گفت این راهش بود. حالا توی اینجا هم همین رو به شما نشون میدیم در حال خطر. و ظنوا انهم احیط بهم، خیال میکنن که مورد احاطه قرار گرفتن، هیچ فریاد رسی نیست. دعو الله مخلصین له الدین، در اون حالت غرق شدن خدا را میطلبن، با اخلاص هم میطلبن. خیلی جالبه، با اخلاص خدا را میطلبن، مخلصین له الدین. کسی که داره غرق میشه هیچ چیله پیله نیست، واقعا یا خدایی که میگه از ته دل میگه خدایا نجاتم بده، هیچ کی نیست که نجاتش بده. اما این اخلاص، اخلاص حاله، نه اخلاص ملکه، زود گذره، خیلی هم ارزشی نداره.
لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. اونجا نذر میکنه، میگه خدایا اگه اینجا من رو نجات بدی حتما از شاکرین خواهم بود. لام تأکید بیاد، نون تأکید ثقیله میاره، خدایا حتما حتما من شاکرت هم، تو فقط نجاتم بده، دیگه گناه نمی کنه. فلما انجاهم اذا هم یبغون فی الارض، میگه وقتی نجاتش دادیم شروع بکنن چه کار بکنن؟ بغی میکنن، ستم میکنن در زمین به غیر الحق. یا ایها الناس انما بغیكم على انفسكم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. میگه مردم این ستم ها به خودتون میکنه، اینا متاع حیات دنیاست، همتون به سوی خودم برمیگردید، اون وقت بهتون میگم چه کار کردید. و این قصه هر روز همه من و شما نیست؟ اگه درست همین آیات رو میخوندیم و میفهمیدیم به گونه دیگری عمل میکردیم. در سوره انعام بیشترین سوره قرآن است که توش بحث دعا مطرح شده. در جای جای سوره انعام، سوره ششم قرآن بحث دعاست. در سوره آیه 40 و 41، قل ارعیتکم ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین. اگر عذاب خدا، نگاه کنید، اگر عذاب خدا نازل شود یا همین الان مرگتون برسه، ساعت مرگ است، مرگتون برسه، آیا غیر از خدا را میطلبید؟ یکی از ممیزات خدا و غیر خدا این است که خدا استجابت میکند دعا را، غیر خدا امکان استجابت ندارد، نمیتونه دعا رو پاسخ بده و خدا به روش دست گذاشته، گفته ببینید شما میرید سراغ دیگران، اونا نمیتونن اجابت کنن، بیا سراغ من، من میتونم اجابت بکنم. بل یاهو تدعون فیکشف ما تدعون الی انشاء و تنسون ما تشکر، بلکه شما او را میطلبید و وقتی او را میطلبید اون است که میتوند اون آنچه که شما خواستید را اجابت کنند، دیگران که نمیتوانند، پس برید سراغ او. در تعدادی از آیات قرآن بحث اخلاص رو مطرح کردن، نه اخلاص در زمان بی اختیاری، اخلاص در زمان اختیار. به این آیه توجه کنید، سوره اعراف سوره 7 آیه 29، قل امر ربی بالقسط، پیامبر به مردم بگو پروردگارم مرا به اجرای عدالت دستور دادن، و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین کما بدعکم تعودون، اقامه کنید، بگذارید صورتتان را در هر مسجد، در مسجد نماز بخوان، اقیموا وجوهکم عند کل مسجد، سر به خاک بگذارید، سجده کنید، او را شاهد مثال ما ودعوه مخلصین الله الدین، او را با اخلاص بخوانید نه با ریا. اخلاص یعنی کسی را با او شریک نکنید. برای چیزی به دست آوردن مسجد نروید، مسجدی باشید. من تأکیدی که دارم میکنم این که عادت داشته باشیم نمازهایمان را در مسجد بخوانیم، کوشش کنید مسجدی بیابید که کمترین حاشیه های غیر دینی داشته باشد. این یکی از اشکال شناخت مؤمن از غیر مؤمن، یکی از شاخصهاش رفتن به عبادتگاه است. مسیحی کسی است که به کلیسا می رود، یهودی کسی است که به کنیسه می رود، مسلمان کسی است که به مسجد می رود. اگر عادت مسجد رفتن نداشته باشیم، بسیاری از تربیت‌های دینی از ما سلب می‌شود. و خدا نیامرزد کسانی که مسجدهای ما را چنان با امور غیر دینی ممزوج کردند که امروز بسیاری از مسجدهای ما رغبت نمی‌شود در اونها نماز گذاشته می‌شود. اما این باعث نشود ما از مسجد فهم بکنیم. قهر از مسجد یعنی به تدریج نقش‌های جدا از مسجد و کم کم به سمت زوال دین در خانواده ها پیش رفتن. نفس در مسجد رفتن برکات جانبی فراوان دارد. کوشش کنید در مساجد سه
سیطره و تسلط رو به سمت امور دینی برگردانیم و اون حواشی رو به حداقل خودش برسانیم. در بحث استجابت دو تا آیه هست در قرآن، خدا دو تا و چند تا هم حاشیه هست استجابت رو تضمین کرد. اینا آیات بسیار ارزشمند هست. و قال ربکم، سوره غافر یا سوره مؤمن، سوره 40 قرآن آیه 60، و قال ربکم ادعونی استجب لکم، بگو پروردگارم گفت مرا بطلبید من حتما اجابت میکنم. استجب لکم، به ما پیغام داده که استجابت میکنم. نگید ما خیلی دعا کردیم اجابت نشد، به خیر من نبود، به صلاح من نبود. این به ایمان برمیگرده. حالا یک فرد فاقد ایمان بیاد بگه که پس این چی گفته که استجابت؟ میگیم ما ایمان داریم که آنکو خدای حکیم است، هرچه خیر ماست به جا می آورد و ما فراوان دیده ایم آنچه به نفع ما بوده ما خواسته ایم و او اجابت کرده است. این آیه آیه استجابت است. در مورد این که غیر خدا نمیتواند استجابت کند، ممیز بین خدا و غیر خدا، مورد دعا واقع شدن خدا استجابت میکند، غیر خدا استجابت نمیکند. سوره رعد آیه 14 هم. سوره 13 هم آیه 14 هم. لهو دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء. اونجا میگفت ادعونی استجب لکم، اونها که غیر خدا رو میطلبند اونها امکان اجابت ندارند، نمیتونن چیزی بدن. مثل چی؟ یک مثال خیلی قشنگ، الا کباست کفیه الی الماء لیبلغ فاه و ما هو ببالغه و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال. مانند تشنه ای که در کنار آب رودخانه قرار گرفته، دو دستش رو پر از آب میکنه تا چکار کنه؟ کباستن کفیه الالما، دستش رو میبرد که آب رو داخل این دستش بزن، لیبلغ فاه، تا این آب به دهانش برسد، تا میاد به دهان، و ما هو ببالغه و این آب به دهان نمیرسد. دعا نزد غیر خدا کردن همچه حالتی دارد، آب رو در دست میکند به سمت دهان میبرد، به دهان نمیرسد و او تشنه میماند. دعای کافرین جز در گمراهی نیست، هرگز دعاها مستجاب نمی شود. این که گفتم که خدا تضرع کردن و حالت دعای بندگانش رو دوست می دارد، سوره انعام آیه 43 و 44، بازم سوره انعام، و لقد ارسلنا الى امم من قبلک فاخذناهم بالبعثاء والضراء. ما قبل از تو هم پیامبرانی فرستادیم و مردم رو در زمان فرستادن پیامبران به سختی ها و دشواری های در انداختیم، بحث ابتلا، تو اونها رو آزمایش کنیم، لعلهم یتضرعون، تا اونها تضرع کنن به درگاه ما. فلولا از جاءهم بعثنا تضرعون، میگه اما زمانی که اون دشواری های از جانب ما آمد که برای ابتلا بود، اینها تضرع نکردن. چرا؟ قصد قلوبه هم، قلب هاشون قطی شده بود، سخت شده بود. و زگن لهم الشیطان ما کانو یعملون، و شیطان زینت میکرد آنچرا که اونها عمل میکردن. باز در جای دیگه سوره اعراف آیه 55 و 56 میفرماد که ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین، دعا کنید بطلبید پروردگارتان را با تضرع و در پنهانی. تضرع یعنی با گریه، کوشش کنید حالت نرمش قلب در خودتان ایجاد کنید. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحا ودعوه خوفا و طمعا، او را با دلخوره و طلب بخواهید، طمع داشت در خیرها، خوف از بدیها، در حالت بین خوف و رجا او را بطلبید. ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت خدا بسیار نزدیک است به افراد محسن. حالا دعاهای زیبای بحث، آیات زیبای بحث دعا. سوره غافر سوره 40 آیه 14 فادعوا الله مخلصین له الدین، خدا دو خدا را بخواهید، بخوانید، دعا کنید در حالی که اخلاص دارید. این دعایی که ما وقت دشواری ها هممون تکرار میکنیم فوزی هم میطلبد. سوره نمل سوره 27 آیه 62 امن یجیب المضطر و اذا دعاه و یکشف السوء. اینا فراوان همه تون هم خوندید. یعنی چه؟ امن یعنی ای کسی که، یعنی یا من، یجیب اجابت میکنه، مضطر را یعنی کسی که در حالت اضطرار و خطر واقع شده است، و یکشف السوء و بدی را از او رفع میکنه. ای کسی که اجابت کننده در حال خطر قرار گیرندگانی و رافع همه دشواری ها از آنها هست، اینها را از ما رخ کن. خدا خودش به ما یاد داده که این را بخوانیم. خب قطعا اگر خدا اصدق و صادقین است، در پس این اجابتی میباید نهفته باشد. این آیه آخر سوره فرقان هم بهش توجه کنید. سوره فرقان سوره 25 قرآن آیه 77 آخرین آیه، قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاو کن. آیه عجیبیه. این پاسخ اون سوال سومیه که مطرح کردم که اگر دعا نکنید چه اتفاقی میفته. میگه لولا دعاو کن، اگر دعای شما نبود، ما یعبعو بکم ربی، اعبا یعنی اعتنا، خدا به شما اعتنا نمی کرد اگر دعای خدا دعای شما نبود. قول ما یعبعو بکن ربی لولا دعا کن، اگر دعای شما نبود خدا به تو نگاه نمی کرد. این مال کدوم بخشه؟ اون هدایت خاصه است، نه هدایت عام. هدایت خاص یعنی ما نیاز به دعا داریم تا خدا به ما اعتنا کند. اگر دعا نکنی خدا نمی دهد. مثل بچه تا زمانی که گریه نکند که مادرش نمیفهمد گرسنه است، رو شیر بدهد. حالا این مثال چیز، خدا میفهمد اما دوست دارد صدای گریه ما را بشنود. گفتم در نفس این گریستن ساخته شدن است، در نفس دعا کردن به درگاه او بنده شدن و آدم شدن است. وقتی که اسماعیل و اسحاق این زیر رو دیگه، الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. میدونید که هاجر حضرت ابراهیم بسیار مسن بود که خدا به او فرزند داد، و به قدری وقتی بهش گفتن، بهش مژده فرزندم دادن، همسرش خندید، به اون فرشته گفت که من پیرزنم، کجا خدا به من میاد؟ ابراهیم هم ازش سنی گذشته است، خدا چجوری به ما بچه میده؟ وقتی دعا داره میکنه میگه خدا را حمد، خدای را که در پیری به من ابراهیم و اسحاق را داد. انهو سمیع، انهو ان ربی لسمیع الدعا، پروردگار من شنونده دعاست. اونایی که حاجت، این گونه حاجت دارن، ببینید میگه خدا میشنود. خیر ابراهیم این بود که در زمان دیگری به او فرزند بدهد. ان ربی لسمیع الدعا. در سوره انبیا سوره 21 آیه 90 قصه زکریا و یحیی است. توضیح اونا رو میده، دو تا صفت رو میاره، صفات بسیار عجیب. انهم کانوا یسارعون فی الخیرات. اینها وقتی خیر میدیدن میدویدن، سرعت میورزیدن به سمت خیرات. و یدعونا رغبا و رهبا، و ما را، من خدا را با رغبت و ترس میخواندند، هم با رغبت هم با در حال خوف. این رغبتش رو اگه بتونیم در خودمون، و کانو لنا خاشه، و اونها نسبت به ما در حال خشوع بودن. این رغبت رو اگر بخوام در خودمون ایجاد کنیم، همون حال نیکویست که به دنبالش هست. در سوره هود هم سوره 11 هم آیه 61 هم خدا می فرماد فتغفروه ثم توبوا الیه ان ربی قریب مجیب. استغفار کنید، توبه کنید، خدا نزدیک است و اجابت کننده است. دو تا صفت قریب، نحن اقرب الیکم من حبل الورید، مجیب، اجابت میکند. و آخرین دعا و زیباترین آخرین آیه و زیباترین آیه بحث دعا، آیه 186 سوره بقره: و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی فلیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. این آیه واقعا آیه زیبایی است. بارها گفتم اگه قرار بود ما یه آیه تو قرآن انتخاب بکنیم، من این آیه رو انتخاب میکردم. این آیه آیه عاشقانه بحث دعاست. میگه پیامبر زمانی که بنده های من اذا سألك عبادی عنی، وقتی بنده های من از من پرسیدند، ببینید زمین یه ها رو توش بشمارید، اذا سألك عبادی عنی فإنی، اینم سومیش، من قریبم، من نزدیکم، دور نیستم، نزدیکم تو نزدیکم، اجیب و دعوت دعا، من دعوت دعا کننده رو اجابت میکنم، خدا قول داده. اذا دعانی، دعانه باز یکیه دیگه، چارمیش، زمانی که مرا دعا کرد، فلیستجیبوا لی، اینم پنجمیش، میباید چکار کند؟ استجابت کند، قبول بکند، من گفتم دعا کنید، بیاد سراغ من، من اجابت میکنم. فلیؤمنوا بی، اینم ششمیش، و چکار بکند؟ ایمان بیاورد به من، باور کند مرا. فلیستجیبوا لی، وقتی من از این چیزی خواستم او مرا اجابت کند، ولی یؤمنوا بی، به من ایمان بیاورد. شش بار تو هیچ آیه پیدا نمی کنی. این مقدار خدا من کرده باشد، اما این من رو من دوست داشتنی است که ما را به سمت خودش می طلبد. ادب دعا کردن، اونم دعای بندگی که ما را به در خانه خودش راهنمایی و رهنمون کند. خب بحث اول من درباره دعا تمام شد. بحث آینده من مضمون‌های دعاهای قرآنی است. متاسفانه من کمتر دیدم که ما این همه در مورد دعا زیاد صحبت کردیم، حالا بگیم چجوری دعا کنیم. از خود دعاهای قرآن ببینیم پیامبران چگونه دعا می‌کردن و خدا چه دعاهایی رو تو قرآن به کار برده که این دعاها ما باید حفظ بکنیم، یاد بگیریم، به کار ببریم. و بعد درباره زبان دعا و نکات دیگری هم هست، خورده ریزای دیگه درباره بحث دعا جلسه دیگه عرض خواهم کرد. و یکم یک دوری تو صحیفه بزنیم که یکی از صحبت‌های دیگه هم این رو بهش اشاره کردم. ویژگی‌های دعاهای اصیل ما چیست؟ ما بیشتر از دعا زیارت نامه خوانده ایم تا دعا. این دعاها یک نکاتی دارن که تو زیارت نامه ها نیست. اکثر قریب به اتفاق زیارت نامه ها توسط علما نوشته شده و من دارم دعاهای قرآنی رو میخوام ذکر بکنم و دعاهایی که توسط خود پیغمبر به ما قرائت شده یا توسط ائمه ما این دعاها به ما املا شده. این دعاها چه فرقی ماهوی با این زیارت نامه هایی که ماها امثال بنده ساختن داریم؟ خیلی هم زمین تا آسمون فرق دارد. اگه اینها رو با هم مقایسه بکنیم، این میشه مضمون قرایز من در جلسه آینده که من تبلیغ بکنیم روی این که میخوام در جلسه آینده درباره دعاهای قرآنی و اصیل اسلامی سخن بگوییم. بیشتر از این که بخوام اشکال به او دعاهای دیگر رو و زیارت نامه ها رو بگیریم، بیام محاسن دعاهای خوبمون رو بگیم تا انشاءالله بیشتر به این سمت بریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و الان مثلا در درجه تفاهم آنها در سماعاتی که جزء سماعات اداری است و کار مردم صحیح هست که کار مردم را باز آزدن و یک شاد از کار مردم را در واقع به خود اختصاص دهند با قضیه حلیل اختلاف چگونه باشد؟
ما چه می گفتیم چه پرسیدم؟ ولی خب در وقت اگر در خانه نماز جعفر تیار می خوانند در اداره لطفاً به حد اقلش باید اکتفا بکنن و نماز ظهر و عصر رو خوندن انصاف مطلب اینه که یقیناً با هر جوری هم بخونی از ربع ساعت بیشتر طول نمی کشن. اگر به بهانه دیگری می خواد از کار بزند و حرفی، اما اگر به عنوان نماز است و فردی در اون زمان آمده و حاجتی دارد و اینم دارد بابتی حقوق میگیرد، بنده بودم ایستادن کار مردم به انجام میدادن بعدن میرفتم نماز، این بدترین تبذل تبلیغ برای نماز است که فردی مسافت فراوانی طی کرده تا بیاد کارش توسط بنده انجام بگیره، حالا تا رسیده به من بگم نماز دارم، خب چه میکنه؟ به خدا و نماز و پیغمبر من دشنام میدن. این میشود به جای اینکه بخوام مروج دین باشم بنده مروج بیدینی شدم. توصیه میکنم در این اوقات انسان کار دیگران رو جلو بیاندازد. اون بحثی که کردم در زمانی است که انسان همچو ارباب رجوعی رو نداره، ولی مسئلهش مشخص هست، ولی الانسان الان نفسی بصیره ولو القا معاذیره. یا آقا تو خونش که اونه هیچ وقت نماز اول وقت نمیخونده، حالا چیز وقت اداره یه خانم یا آقا شروع میکنه نماز اول وقت؟
فرده این جان دعا کردن در تداد بخیرت منزی تفکر و عقل مرک است. عقل می تواند اکثر نماز های رسول مسئله دعا کردن خواهان آن حسنی برانم بسازد. افرادی که توانایی کرد در این تفکر ندارن دعا به نیا کرد به نظر جنبادی آیا دعا کردن برای همه مشکلات به حالت کن عقل نیست؟
نه، من فکر میکنم که بله، اگر آدم نره از اسباب طبیعی استفاده نکند، کوشش نکند و دعا بکند، کار اشتباهی است. دعا مکمل کوشش انسانی است، یعنی ما همه وظایف عملیمون رو انجام میدهیم و اون وقت برای تکمیل او از خدا هم میطلبیم که به ما کمک بکند. مثالش فکر میکنیم که تو مسئله پزشکی بیمار رو بردیم پیش پزشک، همه کارش رو هم کرد، پزشک میگه اون چه که وظیفه‌ام بود من انجام دادم. تیم پزشک مثلا میگه، و بعد میگه که فرض بکنید من دیگه الان کاری نمیتونم بکنم، اون پزشکی که مؤمن است میگه دیگه الان نوبت در خانه او رفتن است، دوا اینجا شفا آنجا. و گاهی وقتا میگه به لحاظ پزشکی بیمار شما امکان زیستن ندارد، اما به لحاظ پزشکی نه، همه درها بسته نشده. و بعد خودش هم ذکر میکنه من پزشک موارد متعددی سراغ داشتم که علم من میگفت این بیمار باید بمیرد، اما نمیدونم چه اتفاقی افتاد و خلاف پیشبینی های پزشکی من بیمار ماند. اینو فقط مال ما مسلمان ها نیست، تو هر مذهبی بری این موارد وجود دارد. کسانی که خیلی به عقلشون مینازن مراجعه بکنن به نسل پزشکایی که بیماری های لاعلاج متخصص اون بیماری ها امثال سرطان و ماننده اینا هستن، تا از زبان متخصص اون رشته بشنون که همه چیز به عقل ما نمیرسد. ما کوشش خودمان را میکنیم، اما این که اتفاقات دیگری بیفتد علم ما نمیتواند آن را کار کنه. و بعدم من این رو در جلسه دیگه خواهم گفت که دعا کردن هیچ انکار علیت در عالم وجود نیست. ما حد اکثر کوشش میکنیم تا عوامل بیشتری را برای اتفاق افتادن یک معلول مورد نظر فراهم بکنیم. آن چیزی که به دنبالش هستیم اینه که اتفاقا خردمندانه دعا کنیم، عقل ورزانه خدا را به طلبیم، یعنی در طول روز در آزمایشگاه، در دانشگاه، در بیمارستان، در مغازه، در هر جا که هستیم کار خودمون رو انجام بدیم، اما هیچ وقت هم فراموش نکنیم برکت وجودی ما از جای دیگر باید بیاید. ما کوشش خود رو میکنیم اما میبینیم این کار برکت نداره و این متوجه نمیشه از فرد غیر مؤمن. وقتی میگیم این پول برکت نداره، این ساعت برکت نداره، اون نمیفهمد که یعنی چی. گاهی وقتا اگر خدا کمک بکند، یک ساعت مطالعه میکنی، ده ها در به روی فکر تو باز میشود که قبلا باز نمیشود. یا یک جنسی رو وارد میکنی، با پول حلال بوده، میبینی چنان برکت به زندگیت آمد که قبلا این گونه نبوده است. یا موارد علمی، موارد غیر علمی فراوانی میتوانیم رو دنبال بکنیم. من یقین دارم و میتوانم اثبات بکنم، بیانش هم کردم، ادامه هم انشاءالله در جلسه بعدی خواهم گفت، که دعا کردن کار افراد بیخرد نیست، اتفاقا کار آنهاست که بیشتر میفهمند. علمایی که در رشته‌های مختلف، حالا این رو ما تو عالم مسیحیت مشاهده میکنیم، متاسفانه در میان ما مسلمانان اینها قبلا بودن الان نیستن، امثال ابو ریحان و ابن سینا و محمد بن زکریا رازی و دیگران، هم تو رشته‌های تجربی وارد بودن هم تو رشته‌های دینی. ولی امروز در میان مسیحیان، کاتولیک‌ها، فراوان بنده دیدم کشیش هست، عالم فیزیک، عالم زیستشناسی یا پزشک مانند این هاست. وقتی این هم میگه دعا بکن، این آمار هم بخوام بگیریم، به سادگی مشخص میشه که اینجوری نیست که هر کسی که فرض بکنید علمش کمتر است، عقلش کمتر است، میرود سراغ دعا. اتفاقا دعای اون دانشمندان و خردورزان بسیار بیشتر و اونها احساس نیاز بیشتری به درگاه خدا میکنن، چون بیشتر میفهمن، میدونن کجاها مشکل داره که به در خانه اون برن.
شما مدام در طی سخنانتان بحث لذت بردن خدا را به آشنایانتان نشان دهید. آیا لذت بردن صفات افعالاست؟ آیا لذت بردن نقصی؟
لذت اگر به شیوه ما باشد، بله نقص است. اما در فلسفه این رو به عنوان ابتهاج ذکر میکنن، ابتهاج قایم واژه لذت رو به کار میبرن، ابتهاج هم از ذات خودش حاصل میشود نه از کار ما. این بیان تنزل یافتش بود که ذکر میکنیم خدا از دعای ما لذت میبرد. نه، منظور این است که خدا شرایط رو میخواد فراهم بکند که ما به واسطه اون شرایط به کمال برسیم، به کمال رسیدن ما به او واصل میشویم، به وصول به او، او به خود نگاه میکند، به خود التفات میکند و از آن لذت میبرد. به ابتهاج ذات برمیگردد که اونم در فلسفه و عرفان بر جای خودش اثبات شده، نه دلالت بر نقص نمیکند.
اهل کلام را در رسیدن به خدا و اثبات وجود او استدلال عقل میکنند. آیا می توان برای اثبات وجود او استدلال عقل کرد؟ با توجه به اینکه برای اثبات مستد اثبات کننده و مستد اثبات کننده احاطه داشته باشد، آیا احاطه جزء و کل ممکن است یا می باید اثبات وجود را با طریق اشتراقی و اندازه دل و توجه به دل انجام دهد؟ یک سال دیگه تا بشه در جواب مثال خداشناسی خیلی داستان کشی و ترس از فرد شدن میگوین وقتی بشر در این وضعیت میفتد به دنبال فرپرستورش میگرد، اما بدونن از نظر او موجود فرپرست خدا نیست، راه دیگری برای رسیدن خدا وجود ندارد.
راههای فراوانی برای رسیدن به خدا هست. یک راهش راه عقلیه، راههای دل داریم، راههای اخلاقی داریم، راهی حدود 8 نوع را علما برای این مسئله در جای خودش ذکر کردن. در مورد راه عقلی هم این راه وجود دارد. البته اگر کسی او را یافته است و دیده است، نیاز ندارد به سمت او برود. ولی اگر کسی پرده هایی در چشم دلش ایجاد شده است، راه عقل هم باز است. استدلال های عقلی هم از گذشته در این مطلب اقامه شده است. لازم هم نیست احاطه بر او بیافته شود. از پدیده ها میتوان به پیداورنده راه یافت و غالبا هم چنین است. اکثر برهان های وجودی بر خدا اثبات یا از معلول به علت است، از یک سری از پدیده های معلول خدا به او میرسند، یا از لوازم وجودی او پی به وجود او میبرند و نه لزوما از بالای سر او که ما نمیتونیم از اون طریق برویم. لذا اشکال اون وقت دیگه وارد نمیشود. در مورد اون کشتی هم یک راه بود. حالا اگر کسی در اون راه افتاد، در اون طریق افتاد و خدا رو یافت،
اون رو آیا اون موجود برتر خداست یا نه، استدلال‌های دیگری می‌طلبد که ما اثبات بکنیم اون موجود مستجمع جمیع صفات کمالی است، همه صفات رو دارد و نامش خداوند است. این رو متکلمین و فلاسفه خیلی براش زحمت کشیدن و چندین قرن در این زمینه کار دارن و الان میشه به اونها مراجعه کرد. البته با مباحث جدید پیش آمده کارهای دیگری هم میتوانیم به اونها رو تکمیل بکنیم و ارائه کنیم.
شما فرمودید که خدا آن میدهد که صلاح است، نه اون که ما میخواهیم. پس در این صورت خدا فرض صلاح است و خود او بهتر میداند آن میدهد. دیگر چه نیازی به دام است؟ از کجا تشکیل بدهیم آنچه میخواهیم صلاح است یا نه؟ تا دیگر پرسش شد آیا دعاهای استجابت میشوند که درست باشد و ملاک درستی دعا چیست؟
دعای استجابت یعنی آنچه به ما میرسد که اول اون بحث حوزه هدایت خاصه نه هدایت عامش، تو اون بحث ما بخواهیم یک و شرط دوم به صلاح ما باشد. پس اگر نخواهیم به ما نمیدهد و دو و اگر بخواهیم و به صلاح ما باشد، من که همیشه دعا میکنم همچون چیزی رو به من نده، چون خیلی وقتا میدم متعارض دعا کردم. یک روز گفتم فلان را به من، فلان چیز را به من عطا کن، بعدم عقلم بیشتر شدم خیلی چیز بدی بود، گفتم خدا را شکر قبلش اونی که من خواسته بودم به من ندادی، اگر میدادی چقدر برام مشکل ایجاد میکرد. تو زندگی همه شما اینها هست. بنابراین او بهتر از همه ما میداند چه بدهد و چه ندهد. الان اون چه که ذکر کردیم دو تا شرط شد، یک بخواهیم یعنی بطلبیم دعا کنیم، دو اون طلب به خیر و صلاح ما باشد. چه کسی تشریف میداد؟ او خود تشریف میداد و او هم که اعلم است، عالم ترین است، حکیم ترین است. بنابراین تردید نداریم که آنچه که صحیح است به ما عطا میکند و فراوان تو هم وجود خودمون تو زندگی خودمون اینها رو دیدیم. من یقینا این جمله امام علی رو باور دارم که میگه که کور با چشمی را که تو را ندیده است. واقعا همه ما با چشم دل میتوانیم نعمتهایی رو که از او خواسته ایم و او به ما داده است دنبال بکنیم، تو زندگی خودمون بشماریم. حالا گاهی وقتا دنیا زندگی خیلی بهمون فشار میاره، یادمون میره که چه مقدار او به ما نعمت داده است. کافی کسی چیزها رو از ما بگیرد و وقت قدر وجود او رو بدان.
آیا
سوید
خیلی رسی خدا نیاز به پیش برای آخمانه دارد؟ آیا دعا کردن به دعا بردن نمازهای صحیحی به دعا خیلی به نماز شب به بین اجازه پیر در رشد معنوی انسان محصر است و موجب گمراهی دینی میشود؟
بالاترین پیر ما پیامبر است، بالاترین مرشد ما پیامبر است و عین بعد از ایشان. و لذا من بسیاری از این پیرها و مرشدها هم انکار نمی کنم وجود دارن، از برکتشون می شود استفاده کرد. اما چون دکاندارانی هم هستند که دکان پلاس ارشاد باز می کنند، باید متوجه بود که از راه منحرف نشد. راهی که در ادبیات اصیل دینی ما ذکر شده است و اصالتش هم همواره با خود کتاب قرآن باید سنجیده شود، بهترین طریق هدایت ماست. این که فکر بکنیم نه حالا هر شب یک کسی بیاد روی کاغذ بنویسه که تو اینجوری نماز بخون یا اونجوری نماز بخون، چندان به این امور ما نیاز نداریم. همین که شاخصهای قرآنی رو درک بکنیم و البته معلمهای واقعی هم داشته باشیم که معلمهای واقعی علمای دین هستن، همین کفایت میکنن. بنده چندان به این روشهای خلاصه مریدی و مرادبازی هرگز اعتقاد نداشتم و معتقد هستم مشکلات فراوانی برای جامعه ما از قدیم تا امروز ایجاد کرده و میکنند. البته این که میباید منضبط باشه درش بحثی نیست، اما این انضباط ها انضباط علمی باید باشه که تو کتب معتبر ما هم ذکر شد.
در مورد تحصیل دعا در تحصیل قضا ارتباط آن مسئله اگر سلاح
این رو انشاءالله جلسه آینده تو مقدمه‌اش یک اشاره خواهم کرد. به شکل خلاصه برخی موارد هست که تو بحث، یعنی ما یک قضای محتوم الهی داریم، یکی هم اراده قدری خدا داریم. این مثل بحث مطلق میشه و بحث مشروع. بحث مطلق یعنی این مطلب در هر شرایطی اتفاق میفته، اما بحث مشروع یعنی این که این متوقف به فلان شرط است. اگر اون شرط حاصل شد این مشروطش هم حاصل می شود. خیلی وقتا میگه که صدقه دادن جلو قضا و بلا را میگیرد. این با نظام فلسفی کاملا قابل تبیین است. چون بحث قضا نبوده، بحث قدر بوده است. و گفته شده است اگر صدقه داد این مطلب از این مشکل رفع می شود. صدقه داد به مسئله حاصل می شود. این که حالا کدام مطلب جزء قضا است، کدام مطلب جزء قدر است، این چندان بر ما پوشیده است. ما بر او اطلاع و آگاهی و سیطره نداریم. اما خداوند اینها را از هم تفکیک کرده و لذاست که میگیم دعا کردن جلو بسیاری از بلاها رو میگیرد به این شکلی که ذکر کرد. حالا تفصیلش هم انشاءالله جلسه بعد.
اگر سخن
شما
را
از تخیل
و واجبات فعلی و لازمه اینها برای رسیدن به حال روحانی و همچنین لزوم ذکر دعا عبادت اختیاری برای انصاف میسازد تخششهای غیرهنگانی خداوند را در نظر بگیرید، پس تجربه های عرفانی و حالات معنوی اشخاصی که لزوما اثر کامل نماز نمیکنند و به ویژه تجربه های معنوی اشخاص غیردینی و نماز فراوان دیده شده را چگونه میتوان توضیح داد؟
تجربه های دین، تجربه مرتضان هم تجربه دارن. ما تو این کار اونها نمیتونن، نماز هم نمیخونن، اما اونها یک اختیاراتی هم دارن، یک اموری هم تحت سیطرهشون قرار میگیرن. در ادیان دیگه هم برخی از افراد به واسطه در دین خودشون صاحب تجاربی میشن. عرفایی هم هستن که اصلا دینی هم نیستن و اونها هم میتونن صاحب تجربه عرفانی بشن. اما میلاد بحث هستی در اصالت این تجربه هست و در عمق این تجربه. من انکار تجربه افراد رو نمیتوانم بکنم، این تجربه ها وجود دارد. بحث من این بود که ما مسلمانیم، یعنی تجربه دینی پیامبر برای من الگو و اسوه. اگر میخواهیم به شیوه او امر قدسی را تجربه کنیم راهش این است. من انکار راه های دیگر را نکردم. لذا اگر کسی از طریق دیگری ادعای دارد بسیار خوب، انشاءالله در جهان دیگر ادعای او مورد ارزیابی قرار میگیرد. در این دنیا من انکار تجربه دیگران را نمی کنم. اما شما مسلمان از من سوال بکنید که من چه بکنم تا امر قدسی و مطهر را تجربه کنم، میگم ره چنان رو که پیامبر رفت، ره چنان رو که پیروان پیامبر رفتن، علی ابن ابی طالب و اصحاب او رفتن. آیا دیگران امکان دارد خدا را تجربه کنند؟ بله. چرا ما مسلمانیم؟ برای که تجربه پیغمبر رو ملاک عمل خودمون قرار دادیم. اما ما انکار نکردیم که دیگران نمیتونن به جای برن. بنده معتقد هستم مسیحیان هم تجربه دارن، یهودیان هم تجربه دارن، معنوی‌گراها هم تجربه دارن، اونا هم به جای خودشون محفوظ. اما بنده که اسپیریچوالیست نشدم، بنده مسلمان شدم و به این تجربه مسلمانی هم اقتدا کردم. تجربه دینی ما از طریق کتاب و روش‌هایی که پیامبرمان تجویز کردن پیش می‌رود. و توجه داشته باشید، من توی عرایض مختلف هم اینا رو یک اشاره کردم. ما امروز کسانی داریم که میگه من خداپرستم، خداشناسم، من تئیستم، اما از طریق هیچ دینی رو قبول ندارم. بشه به همون که هستی باش، ما به اون کاری نداریم. یا یک کسی میگه که به گونه دیگری میاد این مباحث، من به معنویت اعتقاد دارم، به هیچ دینی هم اعتقاد ندارم. بسیار شما هم قابل احترام. اما مسلمانی یعنی این که من خدا رو پذیرفته باشم، آخرت رو پذیرفته باشم و به شیوه پیامبر تجربه ام را سلوک بکنم. مسلمانی یعنی تجربه دینی را به شیوه پیامبر انجام دادن. حالا تو شیوه‌های دیگری هم هست؟ بله هست. تو چرا مسلمانی؟ من چون رو برتر دانستم. اما نفی دیگران هم نمی کنم. روی تأمل بفرمایید و انکار هم نمی کنیم آنچه که دیگران انجام دید. بله.
از اونجایی که شخصاً خود را مسلمان شناسان بگیرم و برای اینکه به این صورت نمانم باید ابتدا مسلمان شدم و این مستلزم نگاه قوندیی و زیر سوال بردن خیلی از مخصاص با آنیش نازور دیوی این طرف هست. حال سوال من این هست، این سیر سلوک جلندیوی و سیر قوندیوی را چگونه نمانم کنم؟
این قصه برون و درون و امثال هم چندان بنده تائلی تحتش نیافتم. گاهی وقتای قصه برون شده یک مجوزی برای خلاصه رها کردن برخی مسائل. ما خیلی راحت میگیم کتاب ما قرآن است، این کتابم هر چه درش هست بنده پذیر ایمان آوردم که از جانب خدا به پیامبرش نازل شد. حالا مسائلی هم در دنیای من در حال اتفاق است، من بحث رو میرم از سراغ کتاب و شیوه زندگی پیامبرم که نامش سنت هست، مسائل جهان مدرن رو بر او عرضه میکنم. این که در اعمال ما مسلمانان خرافاتی از تردید درش هست مگه تو ادیان دیگر، این که آن چیزی که به عنوان متن دین یا مذهب الان به ما میگوین برخی چندان اصالت ندارد. منم توی صحبت‌های اخیرم به خصوصی رو ذکر کردم، بسیاری از حواشی دینی به جای متن دین نشسته است. ما امروز اگر متن دین را که متن شاخصش کتاب خداست و زندگی پیامبر و برای شیعیان زندگی امام علی و دیگر ائمه بعد از پیامبر، این زندگی این شیوه رو در کنار متن قرآن در درجه اول و شیوه زندگی پیامبر در درجه دوم و برای مذهب شیوه زندگی ائمه در درجه سوم قرار بدیم، به نظر میسه سبکی و سنگینی زندگی اونها با ما خیلی فرق میکنه. ما یک چیزی رو امروز داریم اهمیت میدیم که در سلوک دینی اونها چندان اهمیت نداشته و برعکسش. اینم خیلی کار برون دینی بساطایی که میگن نمیخواد. بسیار از مباحثی که امروز به نام فلسفه دین و کلام جدید داره ارائه میشه بیش از هم که سابقه دینی داشته باشه فلواقع سابقه بحث درباره دین است، نه بحث مؤمنان درباره دین. ما امروز اونها به جای خودش در دانشگاه ها در آکادمی ها باید مورد بحث قرار بگیره که پدیده به نام دین رو چه مؤمن باشی چه کافر باشی مورد بحث و بررسی قرار بده. اما ما در جلسات دینی نیاز به فلسفه دین نداریم، نیازی به این داریم که یک بحث علمی و دینی در امور دینی بکنیم با هم دیگه. این خیلی روش تاکید میکنم، مؤمنانه درباره مباحث دینی بحث کردن. البته هر سوالی هم مطرح کردن ما موظفیم جواب بدیم، اما لازمه این نیست که ما بیام از بای بسم الله شروع بکنیم، حالا همه اشکالاتی که دیگران کردن و برای منم مطرح نیست بخوام به اونا بپردازم. آقا هر اشکالی براتون مطرح بود الا اینی بر چشم من ذکر بکنید در موردش صحبت بکنید. هیچ هم لازم نیست که حتما دارید برون دین وایسید. خب عقل دارید که عقل که خدا داده بسیار خوب. حالا میریم سراغ گزاره های دینی، هر گزاره دینی رو با عقل خودت بسنج، اشکالی در دیدی مطرح این میشه بهترین شیوه به نظر من برای این که از مسلمان شناسنامه به مسلمان واقعی تصاعد وجودی پیدا بکنیم. هممون از این شروع بکنیم، شروع کنیم قرآن خوندن، با شیوه پیامبر آشنا شدن و بعد ببینیم آیا مشکل عقلی تو این زمینه وجود دارد یا نه. هر سوالی هم داشتی تو این جلسات مطرح بفرمایید، کوشش میکنیم بهش بپردازیم. این بهترین شیوه است. این که حالا این که من کمی نسبت به این سوء ظن دارم، هر وقت احساس کردیم از متون دینی دارن خلعیت میکنن، میگن تکلیف امر دینی رو باید خارج از دین معین کرد، این زنگ خطرها رو باید به صدا در بیاورید. کسی که میخواهد به یک بحث دینی پاسخ بدهد بدون استناد به قرآن، بدون که یک کلمه در مورد قرآن اطلاع داشته باشد یا نیازی به استناد به قرآن داشته باشد، خب در این صورت تکلیف دین رو خارج از دین مشخص کردن، این سوال جای تأمل دارد. اشکالی ندارد بحث عقلی بکنید، اما در مورد مباحث دینی بالاخره سند اصلی خود کتاب مقدس اون دین است، قرآن کریم است، باید درباره اون هم نشست و بحث کرد. این شیوه من بوده است که تو تمام جلساتم هم دنبال کردم. جلسات من برای مؤمنان است. بله جلسات دیگری هم داریم، میخوام بحث فلسفه دین بکنیم، بوده کاری ندارم شنونده من مؤمن است یا کافر است، به طور کلی دربارش بحث میکنیم. اما با تویش مسجد توی حسینی که آمدیم صحبت کردیم، میخوایم برای مؤمنان توجیه عقلی بکنیم مباحثمون رو. لذا میگم قرآن و انسان معاصر یعنی رویکرد عقلانی به مباحث دینی در زمان خودمون، اینو داریم دنبال میکنیم. این فی الواقع محور اصلی بحث‌های من تو این جلسات. آخه برسیم
خواهش فرمید دفت شده به این کار به جوان رو داده نمیشن مخصوص کدام نعمت هست؟ نعمت‌های دنیایی یا همان نعمت‌های آخرت؟
اشاره کردم یک حداقل زندگی رو خدا به همه داده است. هیچ ربطی ندارد به این که به مسلمان بدهی یا به کافر بدهی، اما عاقبت به خیری، اما توفیق، اینا همون هست که با دعا به دست میاد. اتفاقا همون چیزاست که به نظرم ما باید به دنبالش باشیم. ببینید سلامتی چه بسا طرف دعا نکنن چارچوب بدنش سلامت باشه، مال اصلا مسلمان هست خدا بهش داده، نمیدونم همسر مناسب، اون لازم نیست حتما طرف خیلی آدم علیه السلامی بوده باشد، زن خوب، شوهر خوب هم گیرش بوده، بچه، همه اینا به جای خودش، این همه دارن. اما اون چه که باید به دنبالش بود و دعا اینها رو برای انسان حاصل می شود، در درجه دوم کسب رضایت خداوند. من فکر میکنم مهمترین چیز در زندگی ما این مطلبه، مسلمان به دنبال رضوان الهی است. رضوان یعنی رضایت. مسلمان به دنبال تقرب است، نزدیک شدن به خداوند، مقام قرب. مسلمان به دنبال پایان خوش زندگی است، عاقبت به خیری. اینا با دعا حاصل میشه. اما بقیه موارد ممکن است خدا بدون دعا هم بده. البته یه خط کشی هم جدی هم نداریم بگیم این با دعا این بی دعا، ولی یقین داریم این مواردی که ذکر کردم کسی نخواهد به او داده نمیشود، اما بدون اینها تو اون امور دیگه بدون خواستن هم به ما عطا میشود. این مواردی است که ما باید بیشتر علاموش تأکید بکنیم. این بحث اولم تا حدودی مسائل عمومی دعا بود، حالا یک مباحث جزئی ترش هست که انشاءالله جلسه آینده.